اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. سر محکمه ایالات متحده در این هفته حکم را علیه دو قضیه اداره ترامپ در مورد حقوق مهاجرت و همجنس بازان صادر کرد که این دو قضیه برای حامیان رئیس جمهور از اهمیت زیاد برخوردار است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانم.
سلام و شام بخیر. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که جنگجویان طالب در یک هفته اخیر 42 غیر نظامی را کشته و 105 غیر نظامی دیگر را زخمی کردند. این شورا امروز یک شنبه گفت که این افراد در 18 ولایت افغانستان قربانی حملات طالبان شده که ولایت های خوست، هرات، کابل و پکتیا بیشترین آمار تلفات را داشته است. بر اساس معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، این افراد در اثر انفجار ماین های کنار جاده، جنگ های مستقیم و هدف قرار دادن غیر نظامیان به گروه عمدی توسط جنگجویان طالبان کشته و زخمی شدند. مقام ها در دایکندی تایید کردند که صبح امروز یکشنبه طالبان ده ها غیر نظامی را در ولسوالی کجران این ولایت آزاد کردند. پلیس دایکندی گفته است که گروه طالبان این افراد را 5 روز پیش از مسیر دایکندی قندهار در ساحه غرمه ولسوالی کجران گروگان گرفته بودند. جنرال غلام سخی غفوری، فرمانده پلیس دایکندی به صدای آمریکا گفت که شمار مجموعه گروگان ها به شمول زنان و کودکان به 53 نفر می رسید. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیش از 8,814,000 نفر رسید و از آن جمله مرگ تقریبا 465,000 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. جزئیات از ژیلا سمیعی.
بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز یک شنبه مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به بیش از 2,255,000 نفر رسیده که از آن جمله 119,719 نفر در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان دادند. برزیل با ثبت حدود 1,033,000 واقعه مثبت کووید 19 پس از امریکا بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در آن کشور به حدود 50,000 نفر رسیده است. روسیه با ثبت حدود 584,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته. اما این کشور تا حال از مرگ حدود 8,100 نفر در اثر این بیماری خبر داده است. از رهگذر مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس، بریتانیا پس از امریکا و برزیل بیشترین آمار را دارد و تا صبح یکشنبه میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در بریتانیا به بیش از 42,674 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز از 28,833 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده است که از آن جمله 581 نفر جان باخته و بیش از 7,884 بیمار شفا یافتند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که از مقامهای کشورش خواسته است تا روند آزمایش ویروس کرونا را در سراسر آمریکا کاهش دهند. آقای ترامپ که روز شنبه در میان هزاران تن از عامیانش در ایالت اوکلاهاما سخنرانی میکرد گفت که ایالات متحده تا حال 25 میلیون آزمایش ویروس کرونا را در سراسر آمریکا انجام داده که این رقم نسبت به هر کشور دیگر به مراتب بیشتر است. رئیس جمهور ترامپ در این سخنرانی گفت به هر اندازه که آزمایش ویروس کرونا بیشتر صورت بگیرد، شمار بیشتر افرادی که به بیماری کووید 19 مبتلا شدند کشف خواهد شد و روی همین دلیل به مقامهای کشورش گفته است تا روند آزمایش را کاهش دهند. اما پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام قصر سفید گفته است که اظهارات آقای ترامپ در این مورد به صورت واضح یک شوخی بوده است. پلیس در شهر میناپولیس ایالت مینسوتا میگوید که در اثر گوله‌باری حداقل 10 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
پلیس در یک توییت نوشته است که این افراد به شفاخانه انتقال داده شده و تحت تداوی قرار دارند. پیش از این پلیس از مردم خواسته بود تا از رفتن به مرکز شهر مینیاپولیس خودداری کنند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که تصاویر صحنه‌های پس از گوله‌باری را که در صفحات فیسبوک نشر شده نشان می‌دهد که مردم نقش بر زمینند و پلیس سرگرم رسیدگی به آنان است. تا حال واضح نشده است که این گلوله‌باری توسط کی صورت گرفته و مقامات می‌گویند که در پیوند با این رویداد تا کنون کسی بازداشت نشده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که کم از کم یک نفر در جریان این گلوله‌باری کشته شده است. جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی در همین ساحه در توقیف پلیس جان داد. رویدادی که سبب تظاهرات گسترده در ایالات متحده و برخی از کشورهای جهان شد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که اگر شهروندان این کشور تعدیل در قانون اساسی را تصویب کنند، او خواهد توانست در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند. رسانه‌های روسی از رئیس جمهور روسیه نقل قول کردند که گفته است احتمال اشتراک در انتخابات را رد نمی‌کند. قرار است از تاریخ 25 جون تا اول ماه جولای تعدیلات پیشنهاد شده در قانون اساسی در سراسر روسیه به رأی‌گیری گذاشته شود. تعدیلاتی که به آقای پوتین اجازه خواهد داد برای دو دوره 6 ساله دیگر در انتخابات ریاست جمهوری خود را کاندید کند. مخالفان سیاسی حکومت پوتین این تعدیلات جدید را کودتای قانونی عنوان کرده که به گفته آنان با او اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت باقی بماند. اما کرملین میگوید که برای تقویت نقش پارلمان، بهبود پالیسی اجتماعی و اداره عامه به این تعدیلات نیاز است. آقای پوتین پیش از این گفته بود که در مورد اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آینده تصمیم نگرفته است، اما اکنون میگوید که این احتمال را رد نمی کند. چین امروز یکشنبه اعلام کرد که واردات محصولات گوشت و تخم مرغ را از یک شرکت خصوصی ایالات متحده متوقف می کند، زیرا شماره از کارمندان این شرکت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. شرکت تولید محصولات گوشت مرغ تایسن در ایالت آریزونا موقعیت دارد، اما مقام‌های شرکت تا حال در مورد این تصمیم بیجینگ واکنش نشان ندادند. در حال حاضر بیجینگ به خاطر ظهور مجدد ویروس کرونا قسمت مسدود شده است و این کشور تایید کرده است که اقدامات را برای کالاهای وارداتی روی دست گرفته است. چین در ماه نوامبر 2019 میلادی ممنوعیت واردات محصولات گوشت و تخم مرغ را از ایالات متحده خاتمه داد. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده میگوید که 3 مخفیگاه گروه دولت اسلامی یا داعش را در مناطق دورافتاده عراق از بین برده است. نظامیان آمریکایی با نشر اعلامیه گفتند که تیارهای ائتلاف در هماهنگی با حکومت عراق روز جمعه کمپ‌های داعش را در منطقه وادی الشای واقع در ولایت کرکوک از بین بردند. مایلیزی بی کوگینز، یک سخنگوی ائتلاف ضد داعش، گفته است که این عملیات به درخواست حکومت عراق صورت گرفته تا تندروان داعش به طور کامل در آن کشور با شکست مواجه شوند. در این اعلامیه همچنین آمده است که پس از شکست تندروان داعش در عراق و سوریه، شماره از جنگجویان باقی مانده این گروه و حامیانشان در این اواخر جسورتر و خطرناکتر شدند که باید همه از بین برده شوند. و پلیس بریتانیا امروز یک شنبه گفت که یک مرد که روز شنبه 3 نفر را با ضرب چاقو کشت و 3 نفر دیگر را به شدت زخمی کرد، مرتکب عمل دهشت افغانی شده است. پلیس بریتانیا گفته است که یک مرد 25 ساله در ارتباط به این عمل دستگیر شده است که شهروند لیبیا می باشد و جستجو برای دستگیری سایر مظنونین نیز ادامه دارد. این عمل ساعت 7 شام در شهر ریدینگ واقع در جنوب بریتانیا صورت گرفت. در سالهای گذشته نیز بریتانیا چندین بار شاهد حملات مسلحانه از جمله حمله با چاقو بوده است، اما این نخستین بار است که حمله با چاقو در جریان گسترش بیماری کووید 19 در آن کشور صورت گرفته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های برنامه. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که طی 24 ساعت گذشته 409 واقع جدید، 12 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا و 472 مورد بهبودی بیماران در افغانستان ثبت شده. و گزارش وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 28,833 نفر در سراسر کشور به ویروس کرونا مبتلا شده که از این میان 8,784 تن اونا دوباره بهبود یافتند. این در حال است که سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که بر اساس بررسی های این وزارت روند ابتلا به ویروس کرونا در کشور رو به کاهش است. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
با اساس آخرین آمار رسمی وزارت صحت عامه و معلومات سید الدین جامی مسئول روابط عامه این وزارت که بر روز یکشنبه در کابل به دسترس رسانه ها قرار گرفت، در یک شبانه روز گذشته 409 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا و 12 مورد فوتی ناشی از کووید 19 در کشور ثبت شدند که شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 28,833 تن و تعداد قربانیان ناشی از کرونا به 581 تن رسیده است. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت بر اساس بررسی های این وزارت و مردم افغانستان نوید داد که تعداد واقعات ابتلا به ویروس کرونا در کشور در حال کم شدن است.
گمانه به این زده میشه که تعداد واقعات ویروس کرونا در ایالت رسیده که آیسته آیسته در حال کم شدن است و این یک پیام و یک نوید خوش به مردم است.
آقای عثمانی در مورد بنیاد بررسی های خود صحبت نموده گفت که این بررسی ها که بیانگر کاهش تعداد واقعات مثبت است روی مطالعه سه شاخص عمده مانند سطح مثبت بودن نتایج لابراتواری، درجه بستر شدن بیماران در شفاخانه های اختصاصی کووید 19 و مشاهده اعراض و علائم کلینیکی بیمار کووید 19 در نزد افراد صورت گرفته است که اساس علمی دارد. سرپرست وزارت صحت شایعات را که اخیرا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به نشر رسیدند که گویا دکتران و کارمندان صحی اعضای بدن بیماران را بیرون می کنند و یا با تزریق دارو بیماران را می کشند به شدت رد کرده گفت که این شایعات دشمن است که به خاطر بدنامی سکتور صحت افغانستان پخش و نشر می شود. آقای عثمانی در مراسم انتقال بسته ها و محموله طبی امدادی جامعه جهانی به ولایات و شفاخانه های مرکز به مردم افغانستان اطمینان داد که برای هر قلم و مواد امدادی جامعه جهانی به وزارت صحت پاسخگو می باشد.
و امروز به شما اطمینان می دهم که هر قلم موادی که از طریق کمک های خارجی به وزارت صحت ما آمده که همکاران بین المللی و همچنان به رسانه های متعدد و مردم شرافتمند افغانستان از او گزارشدهی و حسابدهی می کنیم.
در این مراسم نمایندگان شعبات و دفاتر ملل متحد و سایر مؤسسات خیریه هم حضور داشتند که آقای دکتر یوسف حسین بودسالی نماینده سازمان همکاری های اسلامی و آقای دیوید لی نماینده سازمان صحی جهان صحبت کردند. آقای حسین بودسالی به نمایندگی از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی و نزدیک به 2 میلیارد جمعیت مسلمانان جهان با زبان فارسی روان صحبت نموده گفت که به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که در شرایط دشوار کرونا افغانستان تنها نیست.
کل مردم افغانستان اطمینان میدیم که افغانستان تنها نیست. کرونا یک پاندمی که بین المللی هست، یک مرضی بسیار جدی هست. اولین تدبیر، مهمترین تدبیر این هست که مردم باید شعور داشته باشه. سازمان همبستگی اسلامی برای هلال احمر افغانستان کمک آماده کرده، بانک اسلامی برای دولت افغانستان کمک های مالی انشاءالله آماده می سازه.
دکتر یارباز حمیدی منشی کمیسیون ولسی جرگ از رهبری وزارت صحت خواست که در توزیع و تقسیم بسته های کمک های طبی بین المللی در ولایات دامن انصاف و عدالت را رها نکنند.
طول ولایت و تم مساویانه عادلانه در نړیوالو کمکونو بستو صحی مواد و ملزمه طبی ویش لړی همداسې شفاف روانه وساتي.
خواست من از رهبری وزارت صحت این است که به تمام ولایت کشور بسته ها و محموله های کمک های بین المللی طبی را عادلانه و منصفانه توزیع نمایند، زیرا برای من به عنوان نماینده مردم وضعیت شفاخانه ها و مراکز صحی ولایات به خوبی معلومند که در چه وضعیت قرار دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان در واکنش به اظهارات نماینده ملکی ناتو گفته که وضعیت صحی هیچ یک از اعضای تیم مذاکره کننده دولت نگران کننده نیست و اونا با پذیرش شرایط صحی کشور میزبان آماده مذاکرات صلح هستند. در میان برخی از اعضای پیشین گروه طالبان هم میگن از اینکه تاکنون زمان مذاکرات میان افغان‌ها مشخص نشده، آلوده شدن نمایندگان حکومت و طالبان به بیماری کووید 19 تأثیر بر این مذاکرات نداره. با تازگی استفان پونتیکورف و نماینده ملکی ناتو بر افغانستان گفته که برخی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت و طالبان به ویروس کرونا مبتلا شدند. حسیب مودودی در این مورد گزارش می‌دهد.
ویروس کرونا موزل دیگر فرار راه مذاکرات صلح بین الافغانی. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان گفته که برخی از اعضای تیم مذاکراتی دولت و گروه طالبان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بیماری که به باور استیفانو پونتیکورو بر همه سطح به شمول روند صلح تاثیر گذار است. اما حکومت افغانستان میگوید که وضعیت صحی هیچ یک از اعضای تیم مذاکره کننده دولت نگران کننده نیست.
تدابیر لازم صحی از سوی وزارت دولت در امور صلح برای اعضای تیم مذاکره کننده از قبل گرفته شده و تا کنون وضعیت صحی هیچ یک از اعضای تیم نگران کننده نمی باشند. ما آمادگی کامل داریم و در صورت شروع مذاکرات با پذیرش شرایط صحی کشور میزبان در مذاکرات مستقیم بین دولت و گروه طالبان اشتراک میکنیم.
در همین حال برخی از اعضای پیشین گروه طالبان نیز میگویند که آلوده شدن اعضای تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان به ویروس کرونا بر مذاکرات صلح تأثیر ندارد.
کرونا ویروس که دی چی طالبان پراخته دی در مذاکرات و تیم چی در حکومت خلق پراخته دی در بده چون ما بین الافغانی مذاکرات و بندی پدی نسبت بند تاثیر نوی که چی بین الافغانی مذاکرات روز پری یه وقت یه تین سوی ندی در بندیان و خلاصون پری اره لری بندیان و خلاصون چی دی اغا روز پری معلوم ندی چی پا چو وقت که بوسی.
پیش از این حکومت افغانستان اعلام کرده بود که مذاکرات بین الافغانی به زودی در قطر برگزار می شود. طالبان هم اعلام کردند که با تکمیل روند رهایی زندانیان آماده مذاکرات خواهند شد.
خبر مبتلا شدن برخی از اعضای هیئت مذاکره کنندگان حکومت و طالبان باعث تعطل در مذاکرات نخواهد شد، زیرا می توان نخستین نشست این گفتمان بدون حضور چند نفر هم برگردد.
حدود 3 هفته پیش در اول ماه جون نشه فارن پالیسی نیز خبر داده بود که ممکن ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان از اثر ویروس کرونا درگذشته باشد. اما ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان میخواند، خبر ابتلای رهبران این گروه را به ویروس کرونا رد کرده است. در همین حال نماینده ملکی ناتو گفته که ابتلای اعضای هیئت مذاکره کننده دولت به ویروس کرونا در ساختار این تیم تغییرات نمی آورد.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
حکومت افغانستان از تنش‌های مرزی اخیر میان هند و چین ابراز نگرانی کرده و خواهان حل او از طریق تفاهم و گفتگو شده. تحلیلگران روابط بین المللی باور دارند که افغانستان نگران جدی تر شدن تنش‌ها میان چین و هند است. سمسا مسیرت در این باره گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
هفته گذشته نظامیان هند و چین در مرز مشترک میان دو کشور درگیر شدند که منجر به کشته و مجروح شدن سربازان دو کشور شد. حکومت هند و چین هم دیگر را مقصر این رویداد می دانند و هزاران نیروی اضافی را در مرز مشترک جابجا کرده اند. اکنون وزارت خارجه افغانستان با ابراز نگرانی از این وضعیت عواقب آن را به نفع صلح و ثبات در منطقه نمی داند. درگیری نظامیان هند و چین در ساحه مرزی همالیایی صورت گرفته و پس از این رویداد تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته است. وزارت خارجه افغانستان با ابراز همدردی از خسارات جانی و مالی به دو طرف از هند و چین خواسته که به عنوان دو کشور قدرتمند در منطقه و جهان مشکلات به وجود آمده را از طریق تفاهم و حسن همجواری حل و فصل کنند. گل احمد کمینزاده عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت:
اگر این مشکل حل نشود می دیگه هم جدیتر میشه که این سر سیاست های افغانستان هم تاثیرات خود داره. ما هیچ وقت طرفدار جنجال های بین چین و هند نیستیم.
به گفته برخی از آگاهان امور بین الملل در افغانستان، در صورتی که تنش ها میان هند و چین بیشتر شود، با توجه به روابط افغانستان با این دو کشور، روی مسائل داخلی افغانستان نیز تاثیر خواهد گذاشت. اکرم عارفی، کارشناس امور بین الملل به صدای آمریکا گفت:
اگر قضیه خیلی بالا بکشه، به این معنا که درگیری ها به یک درگیری جدی کشیده شود، در اون صورت در روی مسئله صلح افغانستان تاثیر دارد. افغانستان نیازمند همکاری های کل کشورهای منطقه در مسئله افغانستان است.
درگیری میان هند و چین در مرز مشترک 3500 کیلومتری هر از گاه صورت میگیرد. اکنون مقام های هندی گفته که برای تامین آرامش مذاکرات میان مقامات ارشد نظامی دو کشور در ساحه مرزی جریان دارد. هند و چین از همکاران استراتژیک افغانستان است که بیشتر در بخش های اقتصادی با این کشور همکاری میکنند. به دلیل روابط چین با پاکستان، نقش چین در مسئله صلح افغانستان نیز مهم خوانده می شود و این کشور چندین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان را با اشتراک ایالات متحده افغانستان و پاکستان راه اندازی کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. یک فعال حقوق پناهجویان امریکایی افغان تبار گفته که شیوع ویروس کرونا بیشتر از هر زمان زندگی پناهجویان در کمپ موریا در یونان تهدید میکنه. ادامه جنگ های داخلی در افغانستان، سوریه و یمن روی بحران پناهجویان هم تأثیر گذاشته. در این میان ناظران حقوق بشر در یونان و مقام های حکومتی هشدار دادند تا به بهانه ویروس کرونا پناهجویان مورد تبعیض قرار ندهند. ژیلا نوری آخرین تحولات در این مورد گزارش می دهم.
برخی امریکایی های افغان تبار با خدمات داوطلبانه و از طریق بنیادهای غیر انتفاعی برای پناهجویان فعالیت دارند. وحیده عباسی یکی از بانوان امریکایی افغان تبار است که بار اول در سال 2014 به یونان برای کار داوطلبانه ترجمانی رفت. او اکنون از طریق بنیاد غیر انتفاعی هلت فاین فاندیشن در کمپ مویرا برای 20,000 پناهجو که 70% آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهند فعالیت دارد. وحیده عباسی می‌گوید شیوع ویروس کرونا وضعیت پناهجویان را بدتر ساخته است.
من در یونان بودم که ویروس کرونا اعلام شده است. ما خواستم که باید احتیاط کنیم و هر کس باید از خود به طور انفرادی مراقبت کند. در کمپ مویرا در جزیره لیسبوس حدود 20,000 پناهجو بود و واش دارند. قبلا این کمپ زندان بود و فقط گنجایش 2,000 الی 2,500 نفر را داشت، اما حدود 22,000 پناهجو در خیمه های کوچک روی هم جابجا شدند. مراعات شرایط دست شستن و فاصله از همدیگر دشوار است.
محدودیت های ویروس کرونا رفت آمد پناهجویان را قطع ساخته است. مقامات یونان افراد را که تازه می رسند با شمول کودکان زیر سن و افراد مسن را به طور اجباری بازداشت می کنند. بکتاش هدیک در صف بنیادهای بشری سالها خدمت کرده است می گوید شرایط بد افغانستان باعث شده است تا مردم آن کشور را ترک کنند.
این نکته مهم است که افغان ها دومین گروه بزرگ پناهجویان را تشکیل می دهند که برای رسیدن به زندگی بهتر به اروپا راه سپار شده اند. این گروه مهم پناهجویان در مقایسه با سایر پناهجویان کمتر توجه رسانه ها را جلب کرده است. وضعیت بد افغانستان دلیل مهم این موج پناهجویان است که تلاش دارند وضع زندگیشان بهتر شود. اگر برخی پناهجویان افغان رجوع کنیم، متوجه می شویم که وضعیت در افغانستان خوب نیست و مردم کشور را ترک می کنند.
از اواسط ماه اپریل مقامات یونان حدود 3,000 پناهجو را از کمپ‌های مزدحم از جزایر مختلف به شهرها منتقل کردند. اما کسانی که در کمپ‌ها باقی ماندند در وضعیت رقتبار و غیر صحی به سر می برند. عفو بین الملل و نظارت حقوق بشر و حکومت یونان هشدار داده است تا به بهانه ویروس کرونا مردم را وادار به زندگی در کمپ‌های مزدحم و شرایط کثیف نسازند. ادامه خشونت‌ها در افغانستان ریشه بحران پناهجویان افغان در اروپا و سایر کشورهاست. واکنون با بحران ویروس کرونا بدتر شده است.
اداره امور پناهندگان در گزارش سالانه افغانستان را با حدود 2.7 میلیون پناهجو بعد از سوریه و ونزوئلا در ردیف سوم قرار داده است که به دلیل جنگ داخلی با بحران پناهجویان روبروست.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
سر محکمه ایالات متحده در یفته حکم را علیه دو قضیه اداره ترامپ در مورد حقوق مهاجرت و همجنس بازان صادر کرد که این دو قضیه برای حامیان رئیس جمهور ترامپ از اهمیت زیاد برخوردار است. ای که رئیس جمهور در برابر صدور ای احکام محکمه چی عکس العمل نشان میده و چگونه بر آینده سیاسی او تاثیر گذار است، گزارش در این مورد داریم از صدای امریکا که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
فعالان امور مهاجرت هفته گذشته از حکم ستر محکمه ایالات متحده در برابر تأخیر اخراج فرزندان مهاجران غیرقانونی موسوم به داکا استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده با فرمان اجرایی از اخراج فرزندان والدینی که در ایالات متحده به طور غیرقانونی به سر میبرند جلوگیری کرده بود. ستر محکمه فیصله کرد چون اداره ترامپ از مقررات جهت ختم این برنامه پیروی نکرده است، از این لحاظ این برنامه در حال حاضر به حال خود باقی میماند. فعالان حقوق مهاجران وعده سپردند آنها تا وقتی به پیکارشان ادامه خواهند داد تا این حفاظت برای افراد شامل برنامه به طور دائمی حاصل شود. در این هفته ستر محکمه ایالات متحده با صدور حکم فیصله کرد قانون فدرال استخدام کنندگان را از تبعیض در برابر کارگران بر اساس چگونگی جنسیتی و تشخص جنسیتی منع می کند. رئیس جمهور ترامپ گفت او قانونی را در این مورد که از سوی ستر محکمه فیصله شده است می پذیرد. آنها قراری را که در این مورد صادر کردند ما نیز مطابق با آن عمل میکنیم. این چیزی است که همه به آن مربوط است. ما به اساس حکم محکمه عمل میکنیم. حملات ترامپ بیشتر متوجه قاضیان محافظه‌کاری بود که با قاضیان لیبرال در این تصمیم شریک شدند. در دوران اداره ترامپ تا حال 5 قاضی مقرر شده است که در ستر محکمه نوعزوی اکثریت از آنهاست. ادم وایت از انستیتوت امریکن انترپرایز کارشناس امور قانون اساسی است.
پرزیدنت ترامپ has always had an us versus them view of the judicial branch. Namely that there are some judges.
رئیس جمهور ترامپ دائم تصور از ما و آنها از قوه قضاییه داشته است. به این مفهوم که تعدادی برای شما کار میکنند و تعدادی بر ضد شما کار میکنند. در نزد او جدایی قوه ها از هم کدام مفهومی ندارد و نه به استقلالیت قضا احترام دارد. او فکر میکند که قاضی ها یا دموکراتن یا هم جمهوری خواه. قاضیان در ایالات متحده برای تمام عمر از سوی رئیس جمهور مقرر می شوند. اکثریت حامیان ترامپ را کسانی تشکیل می دهد که برخلاف حقوق همجنس بازان و مهاجرتن. اما آخرین نظرسنجی ها نشان داده است که 72% امریکایان از حفاظت حقوق همجنس بازان جانبداری می کنند و همچنان 74% از امریکایان می خواهند تا به مهاجرین شامل داکا حقوق باشندگی دائمی داده شود. کریستوبال رامون از مرکز پالیسی دو حزبی می گوید رامون می گوید این نوجوانان واقعا که طرفداران زیادی دارند. از این سبب قاعده رئیس جمهور روی این مسئله برخلاف سایر مسائل آنقدر پافشاری نمی کند. با وجود آن هم مقامات در اداره ترامپ هنوز تأکید می ورزند که علیه این برنامه همچنان استادگی خواهند کرد. ولی تلگران می گویند مسایی اداره ترامپ برای ختم برنامه داکا ممکن با مخالفت های بیشتر قانونی مواجه شود و این مسئله قبل از انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر حل نشود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. تشکر از همراهی شما تا ایدم. شنونده رادیو آشنا باشید.